داشتن. حالا اینکه چقدر این محاسبات درست بوده یا غلط بوده در اون بحث دیگری است، یا چقدر اون محاسبات به نتیجه رسیده یا به نتیجه نرسیده، در مورد اون میشه صحبت کرد و بحث کرد. ولی واقعیت اینه که روس‌ها حساب کتاب داشتن، قاعدتا بدون محاسبی سود و زیان وارد این جنگ نشدن و در واقع برنامه‌ها و پروژه‌های بلند مدت خودشون رو دارن در منطقه شرق اروپا و در اوکراین پیش می‌برن.
درسته. خب مسئله که مطرح میشه اینه که در آغاز جنگ ما شاهد بودیم که حملات گسترده‌ای به کیف پایتخت اوکراین هم انجام میشد و حتی این بحث وجود داشت و حتی روسیه هم اعلام کرده بود که اصلا هدف ما از این راه انداختن این جنگ یا عملیات نظامی اینه که میخواییم دولت نئونازی اوکراین رو میخواییم اصلا موجب سقوطش بشیم و باید مثلا اونها کشور و دولت رو واگذار بکنن و دولت جدیدی بیا روی کار. خب بعد از حدود نزدیک یک سال که از جنگ گذشته، یعنی 24 فوریه یا 4 اسفند که سالگرد وقوع جنگ هست، تو این یک سال شاهدیم که خب بحث اشغال کیف که شکست خورد، روسیه به این هدفش نرسید و همون استانهایی که حالا در سال 2014 اعلام خود مختاری کرده بودن و یک رفراندومی هم حالا برگزار شد در ماهای اخیر در اون استانها، همون استانها رو داره به اصطلاح داره محکم میکنه جای پای خودش رو در اون استانها و دیگه بحث سقوط دولت مرکزی مطرح نیست. این یه نکته است. یه نکته دیگه هم این که یکی از مهمترین اهرم‌های فشار روسیه بر اروپا بحث صادرات نفت و گاز بود، به ویژه صادرات گاز. خب در ماه گذشته شاهد بودیم که با افزایش قیمت گاز اروپا، ماه گذشته قیمت گاز برگشت به همون قیمتی که قبل از وقوع جنگ بود. به نظرتون همچنان ادامه این جنگ به نفع روسیه است و واقعا اهدافش چیه؟ الان میخواد اگر به چه مواردی برسه اعلام پیروزی خواهد کرد؟
بله. خب ببینید، واقعیت اینه که روس‌ها در ابتدای جنگ یک پلن بزرگ یا یک برنامه بزرگ داشتن و اون برنامه مبنی بودش که بر اینکه با حملات برق‌آسا و مورد هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی اوکراین و زیرساخت‌های حیاتی این کشور بتوانند در مدت کوتاهی باعث سقوط دولت در کیف بشن و اساساً استراتژی جنگی هم که اتخاذ کرده بودن بر همین مبنا بود. یعنی در هفته‌های آغاز جنگ اگر شیوه ورود روس‌ها به جنگ و نحوه در واقع آرایش نظامی اونها رو بخوایم مورد ارزیابی قرار بدیم، متوجه میشیم که از سه بخش شمال، جنوب و شرق وارد شدن و هدفشون هم این بود، کما اینکه تا خود کیف هم به راحتی پیشروی کردن و حتی تا نزدیکی های کاخ ریاست جمهوری اوکراین هم در واقع این پیشروی ادامه داشت. شاید در برآورد اولیه روس‌ها تصور میکردن که به هر حال یک چنین نقشه‌ای و یک چنین طرحی میتواند به سقوط سریع دولت زلنسکی در اوکراین منتهی بشه، اما به هر حال با توجه به حمایتی که غربی ها انجام دادن و همچنین حمله هجمه تبلیغاتی و روانی که علیه روسیه در سطح بین المللی توسط رسانه‌های غربی شکل گرفت، عملا این اتفاق رخ نداد. از اینجا به بعد بود که روسا رفتن سراغ برنامه دوم یا سناریوی دومشون، مبنی بر این که بتوانند نفوذ خودشون رو در مناطق روس نشین گسترش بدن. چون خب از همون ابتدا همین بحث مطرح بود که اساسا اگر روس‌ها بیان به سرعت بر کل قلمرو اوکراین هم مسلط بشن، خب فردای اون روز چه خواهند کرد؟ قاعدت یعنی تجارب تاریخی نشون داده که اگرچه کشورهایی توانستند به این شکل در واقع بیان جلو و پیشروی بکنن، اما در ادامه با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدن. نمونهش کاری که مثلا آمریکایی‌ها در افغانستان یا در عراق کردند که سالها و سالها درگیر در واقع معضلات ناشی از این مسئله بودن. بنابراین روس‌ها تمرکز رو به جای اینکه بخوان بر تمام قلمرو اوکراین مسلط بشن، آوردن بر روی مناطقی که مناطق در واقع شرقی و جنوبی اوکراین بود و این مناطق مناطق روسنشین بود. این مناطق مردمش به هر حال یک همگرایی و یک دیدگاه مثبتی با روس‌ها داشتند. در نتیجه حضور در این مناطق و ورود در این مناطق برای روس‌ها کار چندان سخت و دشواری نبود، در این حال نگهداریش هم براشون کار چندان سخت و دشواری نبود. خب در 2014 دو منطقه دونتسک و لوهانسک در واقع اعلام خودمختاری کردن که البته روسا قبل از اینکه این جنگ در سال گذشته آغاز بشه اونها رو به عنوان جمهوری‌های در واقع به عنوان کشورهای مستقل و به عنوان جمهوری به رسمیت شناختن، ولی عملا با این همه پرسی که اخیراً انجام شد دیگه اونها منظم شدن به خاک روسیه، البته از دو منطقه دونتسک و لوگانسک به چهار منطقه هم گسترش پیدا کرد. که خب این یک دستاورد و هر قابل ملاحظه برای روس‌ها به شمار میاد، از این حیث که در طول تمام سال‌های بعد از فروپاشی شوروی آمریکایی‌ها همیشه دنبال تجزیه روسیه با واحدهای سیاسی کوچکتر بودند و امروز می‌بینیم که روسیه نه تنها تجزیه نشده بلکه مناطقی رو هم در واقع به خاک خودش منظم کرده و ملحق کرده.
این کار رو روسیه با آبخازی و اوستیا انجام نداد، درسته؟ اونا رو به خاک خودش منظم نکرد.
نه، اونجا هنوز به خاک روسیه منظم نشده، درست. ولی این احتمال وجود داره که در آینده در اونجاها هم در واقع چنین همه پرسی مشابهی انجام بشه و اون مناطق هم به خاک روسیه در واقع منظم
بشه. آیا اون مناطق هم از لحاظ اقتصادی برای روسیه حائز اهمیت هست یا نه؟ بیشتر اونجا مسئله سیاسی مطرحه.
خب اونجا بیشتر مسائل سیاسی هست، البته از حیث اقتصادی هم در حوزه کشاورزی مناطق هم مناطق بسیار حاصلخیز و خوبی هستن، ولی اونجا بیشتر موضوعات در واقع موضوعات قومی، هویتی و در واقع سیاسی هست. به هر حال روس‌ها این موفقیت بزرگ رو توانستن به دست بیارن. حالا درسته که اون طرح اولیه‌شون مبنی بر سقوط دولت کیف با اون پشتیبانی های گسترده که در واقع غربی ها کردن به نتیجه نرسید، ولی به هر حال اون پلن بیشون یا اون طرح دومشون به پیش رفت. در حال حاضر خب در واقع در ابتدای جنگ خیلی صحبت از این میشد که فرسایشی شدن جنگ طرح آمریکایی ها و برای روس ها خوب نیست که وارد فاز فرسایشی شدن جنگ بشن، اما الان به نظر میرسه که خود روس‌ها هم دست کم در چند ماه اخیر به این نتیجه رسیدن که فرسایشی شدن این جنگ میتواند برای روسیه هم دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای داشته باشه. حالا یک نمونه و یک مسئلهش مسئله انرژی هست که شما هم اشاره کردین، اگرچه در واقع قیمت انرژی داره با نوساناتی مواجه میشه، ولی واقعیت اینه که به هر حال کشورهای اروپایی با دشواری‌های قابل توجهی مواجه شدن برای تأمین انرژی خودشون، به سمت سوخت‌های دیگری رفتن که خب پیش از این منسوخ شده بود یا به هر حال استفاده گسترده نمی‌کردن ازش، مثل زغال سنگ. و مجموعه در واقع این اقدامات و تدابیر اروپایی ها موجب شد که به هر حال اونها شاید خیلی دچار چالش جدی نشوند، ولی به هر حال تداوم دادن این شرایط برای اونها هم ناممکنه و اونها ناگزیرن که به دنبال منابع انرژی در واقع جایگزین باشند و بگردن. الان روس‌ها فرسایش شدن جنگ رو خیلی در واقع به ضرر خودشون نمی‌بینن، چون هم در حوزه انرژی داره به کشورهای غربی فشار وارد میشه، هم در حوزه مواد غذایی و تازه آثار این بحثایی که در مورد تأمین مواد غذایی هست از سال آینده در واقع نمود پیدا میکنه. در این حال شما اگر وضعیت اقتصادی کشورهای غربی رو هم نگاه بکنیم، اینکه تورم در همه این کشورها در واقع افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده. خب اینها به هر حال فشارهایی است که داره به کشورهای غربی وارد میشه. در کنار اینها اینکه کشورهای غربی دارن شروع میکنن به میدان آوردن تسلیحات و جنگ افزارهای خودشون، این هم برای روس‌ها اهمیت زیادی داره. یعنی اگرچه در حدود یک سال گذشته خیلی تسلیحات سنگین رو به میدان نمی آوردن یا تکنولوژی های درجه چندم رو در اختیار ارتش اوکراین می‌ذاشتن، ولی الان دیگه شروع کردن به دادن مثلا تانک‌های جدید مثل تانک‌های لئوپارد یا تانک‌های آبرامز و اینها از طرف کشورهای مختلف، خب اینها باعث میشه که آخرین فناوری‌ها و تکنولوژی‌های کشورهای غربی عملاً به میدان بیاد و روس‌ها باهاش آشنا بشن. این میتونه یک در واقع روس‌ها به چشم یک رزمایش بزرگ و جدی دارن بهش نگاه میکنن که اگر در آینده درگیری‌های بزرگتری رخ داد کاملاً با این تکنولوژی و فناوری کشورهای غربی آشنایی داشته باشن.
درسته، شما در فرمایشاتتون به این موضوع اشاره کردید که در قبل از وقوع جنگ اوکراین ما شاهد بودیم که فرانسه و آلمان به دنبال تشکیل ارتش اروپا بودن و اینکه خودشون رو از لحاظ نظامی از وابستگی به آمریکا خارج کنن، اما این جنگ موجب شد که دوباره ناتو که خیلی در بحث فلسفه وجودیش به اصطلاح تردید وجود داشت، حالا خب یک دلیلی پیدا کرده برای ادامه این حیات و این وابستگی اروپا به آمریکا بیشتر شد. یعنی علاوه بر مسائل نظامی و بحث ناتو، الان میبینیم که حتی وابستگی به گاز آمریکا هم حتی دارن و وارد کننده گاز از آمریکا شدن کشور اروپایی. به نظرتون این مسئله به اصطلاح ادامه یافتن ناتو به کدوم سمت خواهد رفت و آیا اینکه با تبعاتی که این جنگ داشت آیا اوکراین باز به دنبال پیوستن به ناتو خواهد بود؟
واقعیت اینه که خب در شرایط فعلی حداقل چشم انداز روشنی برای پایان جنگ نمیشه متصور بود، چون هر یک از طرفین شروطی رو بیان کردن و شروطی رو به میان گذاشتن که پذیرشش برای طرف دیگر شاید خیلی سخت و دشوار هست. در این حال هیچ میانجی مؤثری هم وجود نداره که بتواند در واقع اقدام به میانجیگری بکنه. وقتی سال 2014 جنگ شد، خب کشورهایی مثل فرانسه و آلمان آمدن و میانجیگری کردن، ولی امروز میبینیم که اونها هم تمایلی خیلی به چنین میانجیگری در واقع ندارند. بنابراین شرایط خیلی شرایط روشنی نیست، ولی واقعیت اینه که خیلی از استراتژیست های بزرگ در دنیا مثل کیسینجر هم دارن این رو بیان میکنن که اگر قرار صلحی اتفاق بیفته، اوکراین باید دست بکشد از این ایده که بخواد به ساختارهای یوراتلانتیکی بپیونده. و واقعیت هم این هست، به همون دلایلی که ذکر کردیم، ناتو به سادگی اوکراین رو نخواهد پذیرفت، به ویژه که الان هم دیگه در واقع چالش ها و مشکلاتش چند برابر شده نسبت به گذشته، و این خیلی دورنمای روشنی رو حقیقتا برای پیوستن اوکراین به ناتو باقی نمیگذارد، مگر اینکه اعضای ناتو کاملا بخواهن سیاسی رفتار بکنن. یعنی اون منطق و عقلانیتی که تا به حال جلوگیری میکرد از پیوستن چنین کشورهایی به ناتو رو کنار بگذارن و کاملا بخواهن سیاسی عمل بکنن، که این نوع سیاسی عمل کردن هم اساسا میتونه به جنگ بین روسیه و ناتو در نهایت منتهی بشه.
درسته، تحلیل شما از آینده جنگ چیه؟ به نظرتون به کدوم سمت خواهد رفت؟ یک جنگ فرسایشی یا اینکه در کوتاه مدت شاهد راه حل سیاسی خواهیم بود؟
به نظر میرسه پایان زمستان و آمدن فصل بهار میتونه خیلی تعیین کننده باشه. یعنی فصل بهار پیش رو یک فصل خیلی تعیین کننده در آینده جنگ هست. در حال حاضر هم این امکان وجود داره که در جنگ در شرایط فعلی منجمد بشه و فریز بشه، که البته شواهد کمی این رو نشون میدن، و هم این احتمال و امکان وجود داره که جنگ دامنه های گسترده تری رو پیدا بکنه، به منطقه بالکان کشیده بشه یا از خود اوکراین گسترش پیدا بکنه به ترانسنیستریا در مولداوی یا حتی کشورهای حوزه دریای بالتیک مثل لهستان و سه کشور حوزه دریای بالتیک هم درگیر در واقع جنگ بشن. همین گزاره ها و گزینه ها در واقع وجود دارن و شواهد جدی ما در مورد هر کدومشون میبینیم. این که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد بیشتر به نوع مدیریت طرفین اصلی درگیری داره، یعنی هم روس ها و هم آمریکایی ها، اینکه بخوان هر دو طرف این جنگ رو به کدوم سمت و سو بکشن. آیا منافعشون ایجاب خواهد کرد که دامنه یه جنگ گسترده تر بشه؟ اگر منافعشون ایجاب بکنه، زمینه های لازم برای بحران آفرینی در شرق اروپا، زمینه های بیشتر در واقع وجود داره و میتونه این جنگ گسترش پیدا بکنه. ولی به هر حال بهار آینده و تحولاتی که در عرصه نبرد در بهار اتفاق خواهد افتاد تعیین کننده خواهد بود برای اینکه ببینیم که در واقع جنگ چه سمت و سویی پیدا خواهد کرد.
در پایان در حدود یه دقیقه اگر جمع‌بندی دارید در خدمتتون هست.
به هر حال جنگ اوکراین یک اتفاق مهم در سطح نظام بین‌الملل به شمار میاد که نه فقط بر امنیت اروپا تأثیر گذاره، بلکه میتونه به آینده نظام بین‌الملل در واقع شکل ببخشه. و خب این مسئله نشون میده که به هر حال نظام بین‌الملل شاهد یک تحول بزرگ هست در سطح خودش. قاعدتا کشورهایی که بتوانند این تحول رو بهتر درک بکنن و درک هوشمندانه تری داشته باشن میتونن در نهایت منافع بیشتری کسب بکنن و امنیت ملی خودشون رو هم حفظ بکنن. در نتیجه ضرورت داره که ما هم در داخل کشور به ابعاد مختلف در واقع این جنگ توجه جدی داشته باشیم. جنگ رو فقط از زاویه نظامی و امنیتیش نبینیم، بلکه این جنگ میتونه به هر حال در حوزه های دیگر مثل حوزه های اقتصادی هم حاوی فرصت ها و البته تهدید های جدی باشه که این نیازمند یک مدیریت هوشمند هست.
خیلی ممنون از شما. در رابطه با موضوع بررسی تقابل آمریکا و روسیه در جنگ اوکراین با جناب آقای دکتر بهمن صحبت کردیم، از ریشه های جنگ اوکراین برامون گفتن و نقش مهم و کلیدی آمریکا در وقوع این جنگ و سناریوهایی که برای آینده این جنگ وجود داره صحبت شد. خیلی ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. خدا نگهدار. Thank you.
به نام خدا. در بخش دوم از برنامه‌های رادیو گفتگو که از ساعت 14 آغاز شده است در خدمتتونیم تا ساعت 22 در روز پنجشنبه 27 بهمن ماه 25 ماه رجب که مصادف است با شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام. تسلیت عرض می‌کنیم و آرزو داریم با تأسی از امامان و معصومان بزرگوار با اجرای فرامین انسانساز اسلام عزیز همه ما به رستگاری دست یابیم انشاءالله. سلام بر امام کاظم علیه السلام، گنجینه علوم الهی، امام برگزیدگان عالم، معدن وقار و عظمت، دارنده چشمهای اشکبار و چشمهای سجده طولانی. سلام بر مولای هفتمین، اسوه حکمت و عدالت، مبارزه و پایداری و اراده و همت.
از طعنه های دشمن نادان چه می کشید بین کویر، حضرت باران چه می کشید در بند ظلم و کینه قوم ستمگری. تنها پناه عالم امکان چه می کشید، روزه من امین باشه عرضم تمام، با پیکرش چه کرده تب تازیانه ها، با حال خسته گوشه زندان چه می شکر خدا که دختر مظلومش ندید. قربونت برم، ندیدی بابای غریب در زندان چه می کشید. شکر خدا که دختر مظلومش ندید، بابای بی شکیب و پریشان چه می کشید. مردم یه وقت در زندان باز شد، فهمل علا نشن و نودی علی، حالا امام و رفزه روی تخت پاره، چار تا غلام زیر این تخت رو گرفتن، بدنش رو آوردن بیرون، اول جسارت کردن اهانت کردن. زبونم لال بشه اگه محضر حضرت معصومه بگم، خبر به گوش سلیمان ابن ابی جعفر عموی هارون الرشید رسید. شیخ صدوق نقل کرده دستور داد برین این بدن رو بگیرید. بدن آقای ما رو گرفتن، از اون نامردا بلند صدا زدن، الا و من ارادن یرد طیب ابن طیب فلیخراج. همه جمع شدن، چه تشییع جنازه ای شد. سلیمان ابن ابی جعفر روایت میگه مشافی جنازتهی متسلبن مشقوق الجیب، پا برهنه کرد، امام از سر برداشت، گریبان چاک کرد، دلا بسوزه برا قریب کربلا. شکر خدا که دختر مظلومش ندید، بابای بیشکیب و پریشان چه می کشید. اما دلم گرفته ز اندوه دیگری، طفل 3 ساله گوشه ویران چه می کشی. آخ بمیرم با دیدن سر پدرش در میان تشت، هنگام بوسه بر لبت شان چه می کشی. بی بی جونم یا حضرت معصومه، سر از بدن بابا جدا نکردن، شما رو روی خار مغیلان ندوندن. آی حسین وقتی که دید چشم کبودش در آن میان، خونین شده تلاوت قرآن. بابا ما از بچگی اینطور دیدیم، هر کسی قرآن خوند شما تشویقش کردین. احسن تو طیب الله گفتین، مگه قرآن نمیخونین؟ این مردم چرا به لب و دندانت سنگ میزنه؟ از سویدای دل اگه کربلا میخوای، 40 تو از موسی بن جعفر بگیری، صدا بزن یا حسین.
امام کاظم علیه السلام قله بلند شرافت، فضیلت و کرامت است. هنوز هم صدای رسایش در سراسر تاریخ تنین انداز است. هنوز هم قامت مبارکش به بلندای آسمان حقیقت است و در راستای عشق و تکریم والایی به استواری صخره ها میماند و شکوه کوهساران.